ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. فرهنگیان بازنشسته در برابر سازمان برنامه و بودجه تظاهرات کردند. بیش از 500 معترض در مسکو بازداشت شدند. سفیر بریتانیا در تهران میگوید ریسک سقوط برجام بالاست. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسفورم. فرهنگیان بازنشسته امروز با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران خواهان پرداخت پاداش پایان خدمت خود شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این فرهنگیان که در سال گذشته بازنشسته شدند گفتند تأخیر در پرداخت پاداش پایان خدمت ارزش آن را به شدت کاهش می‌دهد. آنها اضافه کردند که با توجه به نرخ تورم ماهانه از ارزش واقعی پاداش کاسته می‌شود و این به ضرر بازنشستگان است. همچنین به گزارش گروه اتحاد بازنشستگان، تجمع کنندگان بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها شعارهایی نوشته شده بود. در بنرهای فرهنگیان شعارهایی از جمله فرهنگی میمیرد، ذلت نمیپذیرد، پاداش بازنشسته حق مسلم ماست و پاداش فرهنگیان پرداخت باید گردد نوشته شده بود. به گزارش ایلنا، تجمع کنندگان از مسئولان سازمان برنامه بودجه خواستند بودجه کافی در اختیار آموزش و پرورش قرار دهد تا آن وزارتخانه بتواند پاداش پایان خدمت بازنشستگان را پرداخت کند. 520 تظاهر کننده و چندین چهره مخالف دولت روسیه امروز در مسکو بازداشت شدند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تظاهرات امروز برای اعتراض به ممنوعیت شرکت چندین چهره اپوزیسیون در انتخابات شورای شهر مسکو که 2 ماه آینده برگزار می شود برنامه ریزی شده بود. مقام های ناظر بر انتخابات گفتند که امضاهای جمع شده برای برخی نامزدها معتبر نیست. هر نامزد انتخابات باید دست کم امضای 5500 تن از شهروندان مسکو را ارائه کند. نیروهای اپوزیسیون میگویند این کار تلاشی است تا نامزدهای هوادار دولت با چالشی جدی برای انتخاب مواجه نشوند. شورای شهر در پایتخت روسیه یک نهاد 45 نفره و قدرتمند است که به دومای مسکو شهرت دارد و بر بودجه 43 میلیارد دلاری در آن شهر نیز رضایت می‌کند. سفیر بریتانیا در تهران ریسک سقوط برجام را بالا خوانده اما گفته است که این مسئله گریزناپذیر است. رابرت مکایر در گفتگو با روزنامه اعتماد اظهار داشته که بریتانیا و سایر طرف‌های اروپای برجام خواستار حفظ این توافق هسته‌ای اند. با این حال او با ابراز نگرانی از توقف برخی تعهدات برجامی تهران گفت که اگر تهران به تعهداتش عمل نکند دیگر توافقی وجود نخواهد داشت. تهران 18 اردیبهشت از کاهش بخشی از تعهدات برجامی خود اطلاع داد و در مهلت‌های 60 روزه از اروپا خواست تا منافع اقتصادیش در توافق هسته‌ای را تأمین کند. اروپا پذیرش هر گونه ضرب و لجر را رد کرده است. رابرت مکایر برای اشاره به تشکیل کمیسیون مشترک برجام در روزهای آتی گفت امیدوار است که تهران دوباره اجرای تمام تعهدات خود را از سر گیرد. سفیر بریتانیا همچنین تبعیت از سیاست‌های آمریکا را قویاً رد کرد. در روزهای گذشته گزارش‌های از گفتگوهای تلفنی میان رئیس جمهوری ایالات متحده و نخست وزیر جدید بریتانیا درباره ایران منتشر شده است. وزیران خارجه دو کشور نیز در این باره گفتگو کردند. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان امروز به تهران سفر کرد و با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و همچنین علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و رویترز سفر وزیر خارجه عمان به تهران را در میان تشدید تنش‌ها و بحران نفتکش‌ها در خلیج فارس گزارش کردند. رادیو فردا در گفتگو با یک کارشناس علوم سیاسی اهمیت سفر وزیر خارجه عمان به تهران را جویا شده است. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا.
چه پیش از انقلاب و چه بعد از انقلاب در ایران، عمان روابطی بسیار مناسبی با ایران داشته. بعد از انقلاب عمان اولین کشوری بوده که میزبان گفتگوهای آمریکایی ها و ایرانی ها در مورد برنامه هسته ایران بود و در نتیجه مورد اعتماد آمریکایی ها، ایرانی ها و بسیاری کشورهای دیگر هست. بعد از اینکه این بحران اخیر، بحران تانکرها به وجود اومد، وزیر خارجه یا مسئول وزارت خارجه عمان سفری به تهران داشت که ظاهراً چندان موفقیت آمیز نبوده، به خاطر اینکه بعد از بازگشت به عمان به چنین امری اشاره کرد. این سفر دوم نمیتونه بدون اطلاع آمریکایی ها و ایرانی ها باشه، بنابراین ممکن هست که حامل پیامی باشه، حالا یا از جانب آمریکایی ها یا از جانب بریتانیایی ها به جمهوری اسلامی، و قطعاً در ارتباط هست با مسئله خلیج فارس، این بحرانی که در خلیج فارس در حال گسترش است.
این پیام فکر میکنین آقای حسنیاری در صورتی که سفر وزیر خارجه عمان به تهران حامل پیامی باشه چه میتونه باشه؟
ببینین، عمان کشوری است که تنگه هرمز رو با ایران میشود گفت تقسیم میکنه. در قسمت جنوبی تنگه هرمز قرار داره عمان، بنابراین هر بحرانی در این تنگه اثر مستقیم میتونه داشته باشه بر وضعیت اقتصادی عمان. این پیام اگر که از جانب بریتانیا باشه، ممکن هست با نخست وزیر جدید این کشور در صدد این باشه که بحرانی رو که در مورد توقیف تانکر بریتانیایی توسط ایران به وجود اومده و همینطور تانکری که حامل نفت ایران بوده و وارد دریای مدیترانه شده، ممکن هست مورد رفع این بحران باشه، یعنی که ایران تانکر بریتانیایی رو آزاد میکنه و بریتانیا تانکر ایرانی رو. منتها مشکلی که برای بریتانیا وجود داره اینه که توقیف تانکر ایرانی تحت تحریم های اتحادیه اروپا توقیف شده و کشورهای اتحادیه رو هم در نتیجه در بر میگیره. اگر پیام اعتماد از جانب آمریکا باشه، معناش این هست که آمریکا به ایران میخواد بگه که بهتر هست بحران در این مرحله حداقل هر دو کشور و کشورهایی که در این موضوع دخیل هستند به کاهش تنش‌ها کمک بکنن و نه به افزایش تنش‌ها، و میتونه در ارتباط باشه با عملیاتی که سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در خلیج فارس انجام میده، همین توقیف تانکرها و یا ایجاد مزاحمت برای تانکرها.
فکر میکنین آقای حسنیاری این سفر دوم وزیر خارجه عمان به تهران چه حاصلی رو میتونه داشته باشه؟ آیا میتونه موفقیت آمیز باشه؟ اشاره کردین که سفر اول موفقیت آمیز نبوده، این سفر آیا امید میره که بتونه حاصلی در بر داشته باشه؟
باز بستگی به یک سری شرایط داره. این که اولا یک پیام وجود داشته باشه، دوم این که این پیام از جانب آمریکایی‌ها باشه. خیلی مشکلی که در مورد موفقیت این سفر صحبت کرد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دو زبان به کار می‌بره در مورد این بحران، رهبر جمهوری اسلامی و سپاهیان و کسانی که مستقیما حرف‌های رهبر رو تکرار می‌کنن. از نظر اینها هیچ گونه گفتگویی نمی‌شود با آمریکایی‌ها انجام داد، به خاطر اینکه گفتگو معنا سازش هست و تسلیم در برابر آمریکا از دید این افراد، در حالی که دولت روحانی و وزیر خارجه این دولت یعنی جواد ظریف، اینها بارها تاکید کردند که آماده گفتگو هستند اگر که آمریکا یک سری شرایط رو بپذیره، از جمله این شرایط همین برداشتن تحریم‌های اقتصادی و مسائلی از این قبیل، که قطعاً آمریکا چنین نخواهد کرد، به خاطر اینکه از دید آمریکا برداشتن تحریم‌ها معناش این هست که جمهوری اسلامی دو مرتبه برمیگرده به همون سیاست‌های گذشته، و به همین خاطر هست که یکی از ایرادهای اساسی که یا انتقادهای اساسی که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به رئیس جمهور قبلی باراک اوباما میگیره این هست که آمریکایی‌ها بسیار دادن به ایران و بسیار کم دریافت کردند، و زمانی که مبالغ زیادی پول رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن، جمهوری اسلامی این پول رو صرف توسعه حضور خود در منطقه خاورمیانه صرف کرد و همینطور به کشور سوریه و گروه‌های حامی جمهوری اسلامی کمک کرد، حزب الله، حماس، حوثی‌ها و غیره. در نتیجه آمریکا نمیتونه در این مرحله تحریم‌ها رو برداره بدون اینکه چیز خیلی روشنی یا امتیازات خیلی روشنی از جمهوری اسلامی گرفته باشه.
هوشنگ حسن یاری، کارشناس علوم سیاسی و استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا بود در گفتگو با رادیو فردا. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، روز گذشته گفت کشورش از پیشنهاد بریتانیا در مورد برقراری امنیت برای نفتکش‌ها در خلیج فارس استقبال می‌کند، ولی این طرح امنیتی مسائلی با خود یدک می‌کشد که به گفته وی باید روشن شود. همکارمان شهرام میریان.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در تازه ترین مصاحبه خود در برلین ضمن استقبال از طرح ایجاد ناوگان دریایی در آبهای خلیج فارس، شرکت کشورش در این طرح امنیتی را به روشن شدن شماری از مسائل گره زده و گفته اگر شکل و ترکیب و ساختار این مأموریت اروپایی به گونه شفاف ترسیم شود، آن وقت میتوان درباره این پیشنهاد که از سوی بریتانیا ارائه شده تصمیم گرفت. او همزمان با اشاره به تماس آلمان با دولت جدید بریتانیا در گفتگو با گروه رسانه‌ای فونکه در برلین افزوده طرح ناوگان نظامی اروپا در آغاز راه است و اول باید مسائل سیاسی و حقوقی آن روشن شود. وزیر خارجه آلمان در ادامه مشارکت همگانی اروپایی ها در مناطق بحرانی پیرامون ایران را در اصل مثبت ارزیابی کرد و یادآور شد این مسائل باید در درجه اول چهره‌ای اروپایی داشته باشد و آلمان در سیاست راهبردی آمریکا که بر محور فشار حداکثری به ایران دور می‌زند شرکت نخواهد کرد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در بخش دیگری از این گفتگو همچنین تأکید کرده کشورش با فرانسه و بریتانیا در حال گفتگوست که ممالک این منطقه را بر سر میز مذاکره ای آورد که موضوع اصلیش امنیت دریایی است. وزیر خارجه آلمان در این مصاحبه نیز خواسته پیشین خود را تکرار کرده که گفته بود هدف اصلی در منطقه خلیج فارس باید در این خلاصه شود که جنگی روی ندهد. به گفته ی هایکو ماس، اگر دیپلماسی در این منطقه به شکست انجامد و یک درگیری نظامی رخ دهد، همه بازنده ی آن خواهند بود. علاوه بر وزیر خارجه، وزیر دفاع تازه ی آلمان خانم کارن باور هم در گفتگوی نسبت به جزئیات طرح امنیت نفتکش‌ها در تنگه هرمز ابراز بی اطلاعی کرده و ابتدا دیپلماسی را بر حضور نظامی ترجیح داده، ولی با این حال پیوستن آلمان به این ائتلاف اروپایی را رد نکرده. خانم کارن باور به گفتگوی تلفنی خود با همتای آمریکاییش مارک اسپر درباره اوضاع متشنج خلیج فارس و تنگه هرمز نیز اشاره کرده و یادآور شده وزیر دفاع آمریکا درخواست مشخصی برای حضور آلمان در مأموریت حفاظت از نفتکش‌ها در این منطقه مطرح نکرد. تاکنون فرانسه، ایتالیا و دانمارک حمایت خود را از طرح بریتانیا در ایجاد یک ناوگان دریایی در خلیج فارس اعلام کرده و دیگر کشورهای اروپایی مانند هلند، سوئد و لهستان هم برای پیوستن به این ناوگان ابراز علاقه کردند. و این در حالی است که محمد جواد ظریف گفته ایران به عنوان بزرگترین قدرت خلیج فارس و تنگه هرمز تأمین امنیت و آزادی کشتیرانی را جزئی از منافع ملی خود می‌داند و هیچ کشوری نمی‌تواند بدون ایران در این آبها امنیت برقرار کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با آخرین خبر، این که پس از فستیوال‌های بین المللی فیلم کن و هامبورگ، آکادمی فیلم اروپا نیز از صدور حکم زندان برای محمد رسولوف، کارگردان و فیلمساز ایرانی، ابراز نگرانی کرده است. این آکادمی در بیانیه‌ای محمد رسولوف را هنرمندی خوانده که با کارش از واقعیت‌ها می‌گوید و از این رو سپاه پاسداران او را به تبلیغ علیه نظام و به خطر انداختن امنیت داخلی متهم کرده است. محمد رسولوف، کارگران شناخته شده سینما، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. وی هفته گذشته به رادیو فردا گفت که به رغم صدور آن حکم تصمیم دارد به روند فیلمسازی خود ادامه دهد. خلاصه خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.